سروش آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند رادیو دنا، سلام، لحظه هاتون خوش. دعوت میکنم با برنامه سروش آسمانی از شبکه رادیوی دنا همراه باشید. قرآن بخوان و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. دوستان عزیز، برنامه سروش آسمانی رو از رادیو دنا تقدیم به شما بزرگواران میکنیم و در این برنامه باز میکنیم یکی از مفاهیم ناب قرآنی رو با حضور کارشناس برنامه، آقای جواد جلالی، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث و مدرس دانشگاه، که اگر یادتون باشه در دو برنامه قبلی ما از بخل و خساست، از جایگاهی که در قرآن کریم داره، همینطور در روایات ائمه معصومین علیهم السلام ایشون به زیبایی برامون صحبت کردند. در این برنامه هم همین موضوع رو پی میگیریم با حضور آقای جلالی و از این موضوع برامون صحبت خواهند کرد که چه راهکارهایی وجود داره که از بخل ما بتونیم جلوگیری کنیم، یعنی این صفت رو از خودمون دور بکنیم. با ما همراه باشید در ادامه برنامه سروش آسمانی. خب همراهان عزیز، از این لحظه در خدمت کارشناس برنامه آقای جواد جلالی هستیم. خدمت این بزرگوار سلام عرض می‌کنیم. خوش آمد میگم قربان، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت جناب عالی مدیر توانوند و شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه سروش آسمانی.
زنده باشید.
همونطور که استالی هم به زیبایی فرمودی در مقدمه، خب ما یه مبحثی را مطرح کردیم در جامعه که بسیار مورد نیاز جامعه است. در حقیقت بحث بخل بود و امساک و خودداری از انفاق. به زیبایی حضرت عالی مطالبی را فرمودید. بنده حقیرم در حد وسعم از آیات الهی و روایاتم نکاتی را عرض کردیم. ما در دو تا برنامه در حقیقت عواملی که باعث می شد انسان بخیل شود یا این بخلش افزایش پیدا کنه، من این نکته را اینجا عرض کنم تو پرانتز، این بخل خود به خود صفت بدی نیست، یعنی که انسان در حقیقت میره جمع آوری میکنه مار را، منتها بدیش اینه که جناب آقای جانتاب ما این داشته هایی که داریم بد ازشون استفاده بکنیم، وگرنه این یه صفت ارزشمند نیست. یعنی که خدای متعالی در وجود ما قرار داده به عنوان یک غریزه بد نیست، ولی این که ما در حقیقت میاییم و ازش سوء استفاده میکنیم و بعد این تجمع پیدا میکنه در وجود ما و ما را به انحراف میکشاند بد است. آنچه که در آیات ما نهی شده است و روایات ما، بد استفاده کردن از این صفته، وگرنه خود به خود بد نیست. حالا چه کار بکنیم به اصطلاح که ما رهایی پیدا بکنیم از این صفت رذیله؟ خب آیات و روایات زیادی است، منتها با توجه به وسع برنامه من فقط یک آیه را خدمت عزیزان عرض میکنم، اونم آیه 38 از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست و اونم بحث به اصطلاح اینطوری میخوایم مطرح بکنیم که چون همه انسان ها خدای متعال را مالک مطلق نظام هستی میدانند، اگر انسانی این کار را انجام داد، خود به خود برای ایشون تعیین کننده میشه و دیگه دنبال بخل و امساک نمیرد. آیه اینه که من خدمت شنوندگان عرض میکنم، آیه 38 از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنكم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه. حالا من تحت لفظی ترجمه را عرض بکنم که
بفهمید.
گروهی از شما هستید که به انفاق دعوت می شوید، ولی فمنکم من یبخل، ولی شما میاد بخل می ورزید. بدانید و من یبخلو فانما یبخل عن نفسه، اگر شما بخل ورزیدید در نهایت به ضرر خودتونه. اونی که میخوام عرض بکنم که برای این آیه آوردیم اینجاست که میفرماد والله الغنی و انتم الفقراء. یه زمانی شما خیال نکنید که نظام هستی در اختیار شماست، نه مده. شما به داشته های نظام هستی مثل یه قطره ما، یه قطره هم چه عرض بکنم اصلا قابل مقایسه نیست. این که ما دارایی خود را نسبت به غنی بودن خدای متعال علیاذ بالله مقایسه بکنیم، این آیه به ما میگوید که والله الغنی و انتم الفقراء، یعنی اگه ما میخواییم رهایی پیدا بکنیم این صفت رذیله بخل، باید خدای متعال را غنی و بی‌نیاز بداریم و خودمون را فقیر و وابسته به خدای متعال
بدونیم. خیلی ممنونم آقای جلالی، سپاسگزارم از شما و خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. دعوت میکنم همچنان این برنامه رو از رادیو دنا بشنوید.
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم، صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم، ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم، في السماء في السماء هو المؤيد، صلوات صلوات على محمد.
صلوات صلوات صلوات
خب عزیزان شنونده، همراهان گرامی، همچنان برنامه سروش آسمانی رو از رادیو دنا شنونده هستید. از بخل داریم صحبت میکنیم در این برنامه با حضور آقای جلالی، کارشناس برنامه، که در این برنامه داریم از راهکارهای جلوگیری از بخل صحبت میکنیم. در بخش قبلی به استناد از یکی از آیات مقدس قرآن کریم ایشون به این موضوع پرداختن و در این بخش از برنامه ادامه کلام آقای جلالی رو هم بشنویم.
خواهش میکنم، چون برنامه ما در این قسمت این هست که به هر حال از بخل دوری بکنیم، من فرمایشی از وجود ناظرین امام صادق علیه السلام را که در تحف العقول صفحه 316 این بزرگیار فرمودن درز میکنم.
بفرمایید.
حدیث خیلی کوتاست اما بسیار پرمحتوا. آقا فرمودن که هر کس از بخل دوری کند به شرف نائل آمده است. یعنی هرچه ما دور شویم از این آلودگی، این صفت رذل و پست،
بله،
در حقیقت خودمون رو داریم تزکیه میکنیم و به قرب الهی نزدیکتر میشویم. پس یکی از راههایی که ما میتوانیم خود را از این صفت رذیل دور بکنیم در حقیقت تزکیه و پاکسازی است که خدای تعالی میفرماید و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه.
بله.
تزکیه کردن در این راه میتواند بسیار مثمر ثمر باشه، همینطوری که وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس میخواد دوری بکنه از این صفت طبیعتاً شرافت پیدا میکنه، ارزش و جایگاه پیدا میکنه در جامعه بشری.
درست. سپاسگزارم آقای جلالی، خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان. در ادامه یک گفتگو رو همکارمون خانم دلینو با یکی از فعالان قرآنی در استانمون کاهگیلویه و بویراحمد آماده کردند، با هم میشنویم. بعد از اون با بخش پایانی برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترمی که دارین صدای ما رو از برنامه سروش آسمانی میشنوین. همکنون در سازمان تبلیغات اسلامی هستیم در کنار یک فعال قرآنی و قراره که باهاشون هم صحبت بشیم. خواهش میکنم با من همراه باشید. سلام، خوبین شما؟
ممنون، شما خوب هستین؟ ممنون.
خیلی ممنونم، سلامت باشین. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ چند سالتون هست؟
الرحمن الرحیم. سید شهلا حسینی، حافظ حفظ کل، 47 سالمه.
درود بر شما. خانم حسینی، شما چی شد که قرآن رو حفظ کردین؟ از چند سالگی شروع کردین به حفظ قرآن؟
از 38 سالگی شروع کردم به حفظ. قبلش تو دوره‌های مفاهیم، تفسیر یا روحانی روانخانی اینا شرکت که میکردم، یعنی روزانه که مفاهیم قرآن رو میخوندم علاقم به قرآن بیشتر میشد. تو این قرآن تو وقتی تو رو میز گذاشته بهش احترام میذاری، وقتی بازش میکنی میخونیش خیلی شیرین‌تر میشه، بهتر باهاش آنس میگیری. ولی وقتی مفاهیمش رو میخونی، معنیش رو میخونی، نزول آیاتش رو میخونی، اون وقت میفهمی که این اصلا خیلی بیشتر علاقت بیشتر میشه و پیشرفتم دوست داری بیشتر بدونی، فعالیت کنی، تلاش کنی. به
به بجرود بر شما. بعد خانم حسینی مشوق شما کیا بودن؟
من از دوران مفاهیم که شروع کردم و استادم بود خیلی تشویقم کرد، مثالای بهم زد، گفتم نمیتونم، مغزم نمیکشه. گفت این مغز باید پاک بشه، یعنی با تلاوت قرآن هر چی تلاوت کنی مغزت فعال میشه. همیشه این تو ذهنمه که قد تشویقم کرد و
خیلی هم عالی. بعد قرآن خوندن چه تأثیراتی داشته تو زندگی تا الان؟
خیلی. مثلا وقتی آیات صبر میخونی، اگه صبر تو زندگی کم نمیاری، اگه سخت ترین کار برات پیش بیاد کم نمیاری، بازم میگه خدایا صبر میکنم. خب وقتی مثلا به آیات انفاق میرسی دوست داری انفاق کنی، یا به امر معروف میرسیم میفهمی که امر معروف حتما چقدر واجبه. به همه آیاتش تأثیر داره قرآن. مهم اینه که مفاهیمش رو بفهمی تو زندگیت به کار بری. مگه میبینی یه لحظه ناراحتی، خب میری یه صفحه قرآن میخونی، اصلا که انگار هیچ ناراحتی در وجودت نیست، یعنی هم صبور میشی، هم قلبت از کینه ها پاک میشه، هم بگم سی از همه چی بخوای تو قرآن یاد میگیری.
خیلی هم خوب. خانم حسینی از مقامات و رتبه هایی که کسب کردین برامون بگو.
من الان مدرک بین المللی حفظ کل گرفتم از قم. بعد هر سال این که مسابقات برگزار میشه، اوقاف، ارشاد، همین دارالقرآن یا جامعة القرآن، همه شرکت میکنم. حالا رتبه کسب میکنم، شاید مثلا رتبه های کشوری نرسم برم، ولی رتبه های استانی حتما دارم.
درود بر شما. و در آخر حرف آخرتون چیه؟
حرف آخرم اینه که خانمهایی که خونه دارن نگن نمیتونیم، نمیرسیم، وقتشو نداریم. ما مثلا بین کارامون یه لحظه وقت داشته باشیم، یه دقیقه ازش استفاده میکنیم، حتی ای که گوش کنیم، حتی ای که زمزمه کنیم تو ذهنمون، هیچ وقت نگن نمیرسیم، کار داریم، نمیتونیم. چون اگه اراده داشته باشی خدا هم کمکت میکنه.
انشالله که زیر سایه خداوند منان همیشه برقرار و زنده باشی.
ممنون.
برای شما و خانواده محترم آرزوی سلامتی و توفیق و سرسون دارم. سلامت باشید. با شما خداحافظ.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
میآید از عرش بری، میآید از عرش بری، آوای او
ممنونم از همکار گزارشگرمون و این فعال قرآنی که باشون هم کلام شدن. رسیدیم به بخش پایانی و جمع‌بندی که آقای جلالی از مبحث برنامه امروز سروش آسمانی برامون خواهند داشت.
خواهش می‌کنم. من این سه تا برنامه رو جمع می‌کنم در فرمایش امیر کلام، امیرالمومنین علی علیه السلام، که ایشون می‌فرمایند که بخشندگی آدمی وی را محبوب دشمنانش می‌کند و بخل ورزی وی را مبغوض فرزندانش می‌کند. ببینید چقدر خطر ما رو تهدید میکنه. یعنی کسی بخشنده بود، حتی دشمنش هم گاهی ممکنه دوستش بشه در این بخشندگی، و یعنی بخل نورزیدن. اگه بخل ورز کرد حتی خانواده ایشون هم ممکنه گاهی خدایی نکرده ایشون رو نه تنها قبول نداشت، بله اصلا مبغوض میشن، مبغوض به اصطلاح خانواده محترم خودشون هم میشن.
بله خیلی ممنونم آقای جلالی از حضورتون در این برنامه. مثل همیشه ما رو با کلامتون مستفیض کردید و سپاسگزارم از همراهی همه شما بزرگوارانی که این برنامه از مجموعه برنامه‌های سروش آسمانی رو از رادیو دنا شنونده بودید. تا سلامی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خدا نگهدار.
آفرید از گل و آمینه و لبخند تو را، آفرید از گل و آمینه و لبخند تو را، سپس از عطر نفس های خود آکن تو را، سپس از عطر نفسهای خود آکن تو را، مصطفی رازی و در صبح نخستین جهان بر افق با قلم نور نوشتن تو را.
تا زلال معرفت جرعه باقی است.
قرار
عاشقی است. وقت ملاقاته.
کافیه دریچه دلت رو
به سمت نور باز کنی و چشم دلت رو
به روی نادیدنی ها بکشان.
چه تماشایی است در حریم کبریایی حضرتش دانه دانه مروارید معرفت سید کنی.
در حریم کبریا.
برنامه ویژه اذان ظهر.
نی نیمه پنهان ما. شهید حسن ابراهیمی ورکیانی به روایت فاطمه حیدرهایی، ازدواج تیر ماه 1361، شهادت پنجم بهمن 1361، سمت مسئول تعاون قرارگاه نجف.
سرکار خانم فاطمه حیدرهایی، اگر اجازه بفرمایید قدری با شخص شما آشنا بشیم. متولد چه سالی هستی؟
21 آذر 1342.
اهل کجا هستی؟
اصلیت ما پدر مادرم اهل دامغان هستم.
چند تا خواهر برادرید؟ فرزند چندمی؟
ما 4 تا خواهر هستیم و 2 برادر.
فرزند اولی؟
بله، من فرزند اول هستم.
4 تا دختر پشت هم بودن؟ بله. 2 تا هم پسر؟ بله.
ما ساکن شهرری هستیم، همیشه در مساجد هیئت ها حضور فعال داشتیم، در بسیج عضویت داشتیم. من خانواده تو بسیج که می رفتیم خیلی دوران شیرینی داشتیم، کلاسای اعتقادی که می زاشتن، احکام می زاشتن، بعد اردو می بردن، اردوهایی که می بردن خیلی خوب بود، خیلی این دوران خیلی خوب و شیرینی داشتیم.
شما نزدیک انقلاب چند ساله بودی؟
15-16 ساله.
خب بس در جریان تحولات بودی؟
در مسجد و هیئت‌ها که حضور داشتیم از اخبار اون موقع مطلع می شدیم، در راهپیمایی شرکت می کردیم با خانواده. البته ما سنمون کم بود، ولی خب با این سن کم همیشه حضور داشته.
شغل پدر چی بود؟
پدرم مسئول محضر ازدواج و طلاق بودن.
دفتردار
بودن.
مدرسه همون شهر ری رفتم.
بله، تا پنجم ابتدایی خوندم. دیگه چند سالی توقف داشتم در تحصیل. خاطر یه سری از مشکلات جامعه.
چی؟
جو مدرسه.
مختلط بود.
بله، احسن. در این فاصله مادرم خدا خیرشون بده منو فرستادن کلاس احکام، کلاس قرآن، کلاس هنری، خیاطی، گلدوزی. من با اینها آشنا شدم. بعد از اینکه انقلاب شد من مجددم به مدرسه رفتم، از راهنمایی شروع کردم. دیگه این بخوی هم که پیش افتاد باعث شد من خیلی علاقه به درس بشم، تمام نمرام هم خوب بود. 3 سال راهنمایی طی کردم، بعد وارد دبیرستان شدم. اول دبیرستان که شروع کردم، ما وسط های سال من ازدواج کردم، دیگه درسم نیمه تمام رها شد.
درست. و بعد از ازدواج ادامه دادم.
چند سالت نرس کنم که من 18 سالم.
18 سال.
آقای محمد حسن ابراهیمی از اقوام من بودن، پسر دایی من بودن.
جدا.
با نظر اخلاقی و بالاخره گذشته خانوادگی با ایشون، از ایشون اطلاع داشتم دیگه، با ایشون آشنا بودم. 6 تا خواهر و 3 تا برادر بودن که فرزند دوم از پسرها بودن. ایشون هم که خیلی مذهبی و خوب بودن، در هیئت و مساجد مکبر مسجد بودن، بعد در همین بسیج شرکت میکردن. اون موقع ایشون توسط یکی از دوستانشون از طریق بسیج وارد سپاه شدن.
سال 58
5960 بود.
5960.
بله، چون ایشون سال 61 دیگه به عضو رسمیت سپاه در اومدن.
متولد چه سالی هست؟
1341 بودن ایشون. کسایی که تو سپاه پاسداران بودن یه ابهت و بچه خوبی داشتن، خیلی خوب بوده، همه دوست داشتن که زن سپاهی ها بشن، یعنی از نظر خیلی
همه
واقعا اون موقع خیلی دوست داشتم. منم خیلی دوست داشتم زن یه فرد با ایمان و با تقوایی بشم. خب پسر دایمم که این خصوصیت رو داشت، وقتی که به من ایشون پیشنهاد کرد، خب من پذیرفتم. گفتم خب خدا خواست خداوند بوده دیگه، هرچه قسمت و صلاح الهی باشه همونه. من منزل داییم رفته بودم که با من صحبت کردن. همین
خودتون رفته بوده؟ یعنی بهتون گفته بودن که چی؟
نه، همطوری که میرفتم.
آها، برای اینکه سر بزنیم
اینا. داییم و زنداییم با من مطرح کردن. خود شهید محمد حسن اومد با من صحبت کرد، گفت من سپاهی هستم، این شرایطو دارم، اول اسلام، اول قرآن، اول جبهه، اول سلاحم، با این خصوصیت راضی هستیم با من ازدواج کنیم؟ من تو خونه نیستم، من نمیتونم مرد زندگی بشم، من مرد جنگم، من مرد جبهه هستم، بیشتر اوقات در کنار شما نیستم، من باید برم و اینا. گفتم باشه، الان جو روزگار همینه دیگه، من باید در کنار شما، بالاخره جنگه، هدف ما اسلام دیگه.
همینا رو هم جلسه اول
بله همه رو قشنگ اینا رو گفت به من، منم قبول کردم.
ازدواج انتظار داشتید که ایشون از شما خواستگاری کنن؟ راستش نه، چون دیگه وارد جبهه شده بود، اصلا اونها اون موقع حالت معنویت خاصی ایشون داشتن. اصلا از اون همون موقع من گفتم این فرزند این دنیا نیست، این یه معنویت خاصی داره که واقعا لیاقت داره که شهید بشه. وقتی که به من گفتن، منم پذیرفتم، گفتم که ما هم همدوش ایشون میشیم، ایشالا که لیاقت داشته باشیم در کنار ایشون ادامه زندگی بدیم. دیگه خانواده اومدن و دیگه الحمدلله قسمت شد و دیگه ازدواج، سال 61 ازدواج کردیم. بعد که ما نامزد کردیم و اینا، ایشون همش میرفت جبهه دیگه، من تنها بودم. هر دو سه ماه یک دفعه میومد.
سمتشون رو میدونستی؟
مسئول تعاون قرارگاه نجف اشرف در کرمانشاه بودن. عضو شورای فرمانده سپاه دوم نجف هم بودن.
چه مدت نامزد بود؟
7-8 ماه نامزد بودیم بعد ازدواج.
ارتباطتون تو این مدت چطور بود؟
به وسیله تلفن از چند ماه یک بار می اومدن.
اولین باری که رفتن چند وقت بعدش اومدن؟
2 ماه بعدش اومد.
سخت نبود؟
دیگه ما عادت کردیم دیگه، میدونستیم چنین شرایط زندگی داریم.
پذیرفته
بودیم.
زندگی مشترکتون رو کجا شروع کردی؟
تا 6 ماه که من منزل پدر شوهرم بودم، بعد ایشون کرمانشاه بودن. بعد از 6 ماه بعد اونجا از طرف سپاه منزل بهشون دادن، بعد من اومدم بردن اونجا.
کرمانشاه کجا ساکن شدی؟
شهرک الهیه بود که سپاهی اونجا حضور داشتن.
وقتی که عملیات بود که خب احتمالاً یه
میرفتن. بله.
نبودن.
بله، قبل از عملیات میرفتن. ایشون در تمام عملیات ها شرکت داشتن. قبل از عملیات 2 هفته قبلش میرفتن، بعد 2 هفته بعد از عملیات ها میومدن. هر وقت عملیات میشد همه همسرا میرفتن، بعد منتظر بودیم ببینیم کی میاد. خدای نکرد کی نمیاد، اصلا همش منتظر بودیم دیگه. وقتی صدای ماشینا میومد همیشه از پشت پنجره میپرسیم ببینیم ماشین کی اومد، همسر کی اومد. همه خوشحال میشدیم که از این عملیات سعی و سالم برگشتن.
زمانی که عملیات نبود هر شب میامدن منزل؟
نه، یه موقع کارشون زیاد بود میشد مثلا یک شب نیان.
شما تو محوطه پادگان زندگی میکردی؟
بله، اونجا شهرک سپاه بود دیگه.
درست.
یک سری شهرک الهیه بودیم، یک سری هم شهرک مفتح بودیم.
یه خونه مستقل داشتین؟ چجوری؟
آپارتمان بود، یک آپارتمان بود.
چند تا اتاق داشت؟
2 تا اتاق داشت. بلوک بندی بود، هر طبقه 2 تا واحد داشت. هر واحد یک خانواده زندگی می‌کرد. موقعی که عملیات می‌شد همه همسرا می‌رفتن، خانم‌ها چون تنها بودن در کنار هم بودن.
یعنی همه جمع می‌شدن تو خونه؟
همه جمع می‌شدیم، غذا دور هم می‌پختیم، با هم می‌رفتیم خرید می‌کردیم. در کنار هم قرآن میذاشتیم، جز خونه قرآن میکردیم، هر که هرچی بلد بود، احکامی بالاخره احادیثی از نظر علمی چیزی بلد بود میگفتیم استفاده کنیم، از هم فیض ببریم. تنهاییمونو در کنار هم میگذاردیم.
همیشن غذایی که درست میکردید چی بود؟
آش رشته رو خیلی دوست داشتیم، به دوستانمون میگفتیم آش دوستی میخواییم درست کنیم. همسایه دور هم جمع میشدیم به عنوان آش دوستی آش میپختیم.
چون همه دوستان
جمع دوستا دور هم هستیم، اسمشو آش دوستی گذاشتیم. یه جاتون خالی دیگه خیلی هم خوب بود.
شما برای خرید و رتق و فتق امور منزل و اینها مشکلی هیچ وقت
موقعی که همسرا نبودن و اینها، خب تا زمانی که داشتیم بعد که تموم میشد دیگه هیچکی نبود اینا رو برامون فراهم کنه.
خودتون نمی‌رفتین؟
یعنی واقعا ما یه موقع مینی هیچی نداشتیم بخوریم.
خب نمی‌رفتین خرید کنین؟
نه دیگه، خب چون شر مورد حملات عراقی ها بود، خب یه مقدار محدودتر میشد. بعد فاصله هم داشت، راه هم دور بود، زیاد نزدیک نبود.
چیکار می‌کردین بچه‌ها؟
چی اصلا؟ خیلی با سختی میگذشت، واقعا با سختی.
الان بچه‌ها همه چی هست، باز میگن یه خوراکی
میخوان. بله، اون موقع میگم ما توقعمون کم بود، قناعت کار بودیم، خودمون و فرزندانمون رو قبول داشتیم. میدونستیم الان هیچ چی نیست، باید با حداقل چیزی که در خونه هست سر کنیم.
زمان بمباران های کرمانشاه هم شما؟
بله،
اونجا
من اونجا بودم. سال 64-65 من کرمانشاه. اون موقع اوج بمباران ها، هر روز ساعت 12 2 تا مین عراقی میومد بالا سر همین شهر کرمانشاه میزد. مخصوصا طرف ما رو خیلی، چون فکر میکنم شناسایی کرده بود دیگه، اینجا منطقه سپاهی ها هست. بعد من 2 تا فرزندانم داشتم، محمد مهدی و محمد محسن. من خوشبختانه نمی ترسیدم از این بمباران و این مینای عراقی که می اومدن، ولی خب خیلی ها می رفتن تو زیر زمین. دیگه آخرین بار که سال
عملیات کربلای 4 بود سال 65 که دیگه خیلی شدت بمباران خیلی زیاد شده بود.